بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرواك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فاعلم يا بني أن أمامك طريقا ذا مسافة بعيدة وأهبال شديدة، وأنه لا غنى بك عن حسن الارتياد، وقدر بلاغك من الزاد مع خفة الظهر، فلا تحملن على ظهرك فوق بلاغك فيكون ثقيلا ووبالا عليك. در جلسات گذشته بخشهایی از وصیت مولا امیرالمؤمنین برای فرزندشون امام حسن صلوات الله علیهما و آلهما را تلاوت کردیم و توضیحات مختصری در اطرافش به عرض برادران عزیز رساندیم. اشاره کردیم که بخش عمده‌ای از این وصیت درباره توجه دادن انسان به موقعیت زندگیش در دنیا و نسبتی است که این زندگی به آخرت داره، و این چیزی است که در کلمات امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در احادیث مختلفی که از اون بزرگوار نقل شده و به خصوص در نهج البلاغه ملاحظه می فرمایید. گاهی خطبه های طولانی چند صفحه فقط درباره دنیاست و مذمت دنیا و توجه به آخرت. اونجاهایی هم که مختص به دنیا نیست کمتر خطبه ایست که درباره این موضوع مطلبی را بیان نکرده باشه. و سرش هم روشنه، چون انسان در این دنیا توجهش به دیدنی ها و شنیدنی های این عالم، انگیزه هایی که برای رفتار پیدا میکنه، سائقه ها و جاذبه های موجودات همین جهانه. به طور طبیعی خود به خود به فکر جهان دیگر، جهانی که قابل درک حسی فعلا نیست، نمیوفت. حالا اگر به او کسی به او توجه داد یا برهان عقلی اقامه کرد یا از بیانات انبیا و اولیا برای او خوند یا خود انسان توجهی پیدا کرد و درباره اینها فکر کرد و اندیشید و یقین کرد که آخرتی هست و یقین کرد که نسبت این دنیا به آخرت چی هست، اما باز در مقام عمل فراموش میشه. فکر نمی کنم در مجلس ما کسی باشه که درباره آخرت و درباره نسبت دنیا به آخرت شک داشته باشه، اما خود گوینده در مقام عمل معلوم نیست در 24 ساعتی هر شبانه روز چند دقیقه یا چند ساعتش توجه به این مسئله داره. غافل می شادن و باز فکر می کنه که اون چه باش سر و کار داره دنیای واقعی، زندگی حقیقی همین زندگی این دنیا هست. اصلا توجه نمی کنه، فراموش می کنه که آخرتی هم هست و هدف و مقصد اونجاست. با توجه به این نکته که اغلب انسان ها، البته استثناء دارد، اولیاء خدا هستند که هیچگاه از این مسائل غفلت نمی کنند، خب اونها یک اقلیتی در میان میلیاردها انسان هست. عموم انسان ها اینجورند، ما ها خودمون اینجور هست. بنابراین انسان احتیاج داره به این که دائما توجهش بدن که این زندگی که اینقدر براش تلاش میکنی، ده ها سال برنامه ریزی میکنی برای اینکه به یک پستی برسی، یه درآمدی داشته باشی، یا سرمایهی کسب کنی، باش کسب کنی، درآمد داشته باشی، خانهی بسازی، وسیله نقلیهی تهیه کنی، این همه تلاش ها که میکنی، تازه این سفر است، تو جاده ای، مقصد جای دیگری است، فراموش میکنند. اینه که دائما احتیاج داره. بنابراین سر این که در نهج البلاغه یا سایر کلمات ائمه اطهار و خود قرآن کریم این همه آیاتی که انما الحیات الدنیا لعب و لهو و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء الى آخر، یا مذمت کسانی که دل به دنیا میبندند، فویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیات الدنیا و امثال اینا. سرش چیه؟ سری غیر از این نداره که انسان به حسب زندگی طبیعی توجه به همین امور دنیا داره، جاذبه ها همه جاذبه های دنیوی است و اینها او را غافل میکنه از هدف و مقصد نهایی. احتیاج داره به این که کسی برا متذکر کنه، احتیاج به تذکر داره، به ذکر داره، به ذکرا داره. در همین وصیتی که امیرالمومنین صلوات الله علیه برای امام حسن مرقوم فرمودند، چندین مرتبه یک فراز مهمی را اختصاص دادن به بیان اینکه زندگی دنیا در مقابل آخرت چه موقعیتی داره. بخشای ازش را خوندیم، بخش های ازشم را میخونیم اگر خدای متعال توفیق بده. من جمله یک فرازی است که امشب بهش رسیدیم. در فراز قبلی تشبیهی فرموده بود اهل دنیا را، مادامی که در زندگی دنیا هستن، به یک قافله ای در حال حرکت. اینجا باز دنبال همین مطلب، تتمه مطلب را و تأکیداتی که باید روی این مطلب بشه بیان می‌فرمایند. وعلم یا بنی ان امامک طریقا ذا مسافه بعیده و احوال شدیده. فرزندم بدان که پیش روی تو راهی بس دراز است، بسیار طولانی، و این راه خیلی خطرناک و پرخوف و هراسی. دو تا نکته را درباره خصوصیت این راه طولانی انسان توجه میده. خب پیداست این مسافتی که اینجا توجه داده میشه مسافت جغرافیایی نیست که انسان از این نقطه ای میخواد حرکت کنه به جای دیگه ای برسه، چند فرسخ، چند کیلومتر فاصله هست، یا بناس در فضا حرکت کنی بگه که از این نقطه باید در فضا شما بری تا فرانجا. این مسافت مسافتی است که باید با عمر طی بشه. این مسافت دو تا خصوصیت داره. یکی این که خیلی طولانی است. هر شما فکر بکنیم که این مسافت چقدر امتداد داره، کی تموم میشه، اگه آدم چقدر وقت صرف کنه، چقدر نیرو صرف کنه، چقدر شتاب بگیره در حرکتش، به منتهاش میرسه، عقل ما به جایی نخواهد رسید. خود امیرالمومنین صلوات الله علیه از اون چیزی که در زندگی ایشون متواتر است و دوست و دشمن میدونن که زندگی علی چگونه بود، روز را یا در مزرعه کار میکرد، یا در جنگ ها در میدان جنگ سفری میکرد، یا اون وقتی که در حکومت و قضاوت بود برسیدگی به کار مردم می پرداخت، تمام وقت روزش به جز اوقاتی که برای عبادت‌های خاصش از واجب و بعضی مستحبات اختصاص داشت، بقیهش به این کارا می‌پرداخت. شب که می‌شد تازه برنامه اصلی شروع می‌شد. یک قسمت از اوقات شب به رسیدگی به خانه فقرا و ایتام و مساکین و بیوه‌زنان می‌گذشت. اینا رو دیگه همه میدونن، کسی اسم علی رو میشنوه اینا تو ذهنش میاد دیگه. اگه علی وجود داشته اینجوری بود، علی دیگری نداریم. و بقیهش عمدش به عبادت میگذره. حالا چقدر چند ساعت به خواب سپری میشد درست معلوم نیست. اندکی از شب، همونطور که قرآن میفرماید قم اللیل الا قلیلا، اندکی شب را یک استراحتی می فرمود، بقیهش یا در خانه فقرا بود و یا به عبادت می کسد. حالا شبها 1000 رکعت نماز می خوند یا مجموع شبانه روز 1000 رکعت نماز می خوند، عبادت زیاد می کرد. نزدیک های صبح که می شد اون وقت نالش تازه بلند می شد، گریه می کرد، می گفت آه من طول سفر و قلت زاد، چقدر راه طولانی است و چقدر توشه من کمه. او می فهمید اون مقصدی که انسان باید برسه چقدر طولانی است راهش. من و شما هرچی فکر کنیم چه میفهمیم؟ به هر حال اون چه از کلمات ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین به دست میاد اینه که طول این مسافت برای امثال ما لااقل قابل درک نیست. حالا اونها خودشون درک میکردن چقدر، چجور تصوری داشتن، خب ما نمیتونیم بفهمیم، اما برای امثال ما از افراد عادی قابل تصور نیست که بگیم چقدر راه هست. چند سال مگر انسان تمام وقتش رو صرف بکنه با چه نیرویی به اونجا خواهد رسید؟ برای ما قابل تصور نیست، خیلی طولانی است. این یه مطلب. کسی که بداند راه درازی در پیش داره و باید این راه را بپیمایه، اون وقت میتونه آروم بشینه، به بتالت بگذرونه، جدول پر کنه، حرف بیفایده بزنه. خیلی آدم بیکار بی هدفی میخواد که بتونه این کار رو انجام. میدونه راه درازی در پیشه. شما حالا خودتون آزمایش کنید، یک راه کوتاهی، یه فاصله بین قم و تهران رو شما بدونید که یک کاری دارید تهران انجام باید بدید، اون وقت میتونید آروم آروم، ماشینم در مال خودتونه، پشتم نشستید، مسئله ای هم نیست. سعی میکنید با رعایت احتیاط هرچه زودتر به منزل برسید یا نه، هر چند کیلومتری که میرید ماشین رو نگه میدارید بشین اونجا خود تفریح کنید. طبع انسان چجوریه؟ عقل انسان چی میگه؟ اگر راهی در پیش داریم و این راه باید به مقصدی ما را برسونه، هرچی توان داریم باید صرف کنیم این راه رو پیمود دیگه، مخصوصا راهی که پایانش معلوم نیست. ما چگونه میتونه آدم راحت بشینه و هیچ دغدغه در راه موندن و عقب افتادن و از کاروان دور افتادن را نداشته باشه؟ این یه مسئله است. مسئله دوم، ای کاش فقط همین طول راه بود. راهیست پرخطر، راهیست که هر قدمی برمیداره آدم در معرض لغزش هست در یک دره هولناکی. بعضی از راه های پرپیچ و خم کوهستانی رو ملاحظه فرمودید؟ آدم وقتی نگاه میکنه پایین از ماشین مثلا یا وسیله دیگری، دلش هول برمی‌داره، اگر چپ شد ماشین و یه خود لغزید افتادن پایین چه خواهد شد؟ این راهی که ما در پیش داریم با همه طولانی بودنش دائما در هر لحظه‌ای با خطرها توهم است. و اگه دقت کنید شما هر روز گوشه و کنار خودتون کسانی را میبینید که تو این راه ها چقدر لغزیدن، کسانی که هیچ باور نمیکردادم که اینا بلغزن. نمونه هاشو داریم، خیلی لغزش ها هم هست که بر دیگران پوشیده است، ما اطلاع پیدا نمی کنیم. کسایی بریدند منتها کارشون مستوره، خدا پرده روی اسرارشون انداخته. به هر حال چنین خطرهایی دائما در مسیر ما هست، انحراف از مسیر، سقوط، شک، وسواس تا برسه به انکار، علاوه بر گناهانی که دائما شیطان افسار ما رو میگیره و به این طرف و اون طرف، به این گناه و اون گناه میکشانه. اینا خطرهاست. پس این راه دو تا ویژگی مهم داره، یکی خیلی طولانی است، یکی خیلی پرخطره. و علم یا بنی ان امامک طریقا ذا مسافه بعیده، این طولش، و احوال شدیده، علاوه بر اینکه طولانی است خیلی هم پر هول و حراس، پر خطره. خب چنین راهی که آدم در پیش میر داره اگه بخواد سالم برسه باید قبلا فکرشو بکنه، برنامه ریزی کنه، کی حرکت کنه، چجور بره، با چه وسیله‌ای، با چه زاد و توشه‌ای. هر راهی یک زاد و روشه، زاد و راهله مناسبی میطلبه. قبل از این که آدم وارد بشه باید اینا رو در نظر گرفته باشه. برای این راه چی لازمه؟ زمستان یه اسبابی لازمه، تابستان یه وسایلی لازمه. راه کوهستانی باشه یه جور، راه دریایی باشه یه جور. ما که چنین راه طولانی رو در پیش داریم باید بشینیم و براش برنامه ریزی کنیم. لا غنا بک عن حسن الارتیاد. ارتیاد رو اگر بخوام طبق اصطلاحات روز معنا کنیم شاید بهترین تعبیرش همین برنامه ریزی است. تو بی نیاز نیستی از این که فکر صحیحی بکنی و از راه صحیحی وارد بشی، با سنجیدن وارد راه بشی، این برنامه ریزی کنی. و قدر بلاغک من الزاد، باید حساب کنی این راهی که در پیش داری چقدر توشه می طلبه. اگر راهیست که فرض کنید آدم 10 روز بناست در راه بمانه و در بین راه دسترسی به غذا نداشته باشه، خب حداقل غذایی که برای 10 روزش لازمه باید برداره دیگه. پس اون چه بلاغ ماست، یعنی اون چه ما را میرساند به منزل، قدر لزومه، قدر لازم از زاد و توشهی که باید در نظر گرفت، باید بسنجیم چقدر توشه لازمیم. اگر راه محدودی باشه به اندازه همون محدودیتش میشه برنامه ریزی کرد، اما راهی که تقریبا در حکم نامحدودی از بس طولانی است چقدر زاد و توشه میخواد. پس باید فکر بکنیم که برای این راه طولانی توشه مناسبی داشته باشه. این یه مسئله. یه مسئله دیگه اینه که گاهی آدم یه چیزایی را همراه خودش برمی‌داره که مورد حاجتش نیست، یا حتی نه تنها مورد حاجت نیست، بارش هم را سنگین میکنه، اسباب زحمتش هم میشه. مخصوصا فرض کنید که مسافری پیاده میره، خب یه سفره بندی برای این که غذای لازمش رو تأمین کنه باید برداره. اگر تو راه به غذایی نمیرسه یه سفره باید همراهش باشه. معمولا پیشترا که مسافرها پیاده حرکت میکردن یه سفره بندی پشتشون میبرسن. اما اگر بخواد یه چیزی برداره که اصلا نتونه حرکت کنه، اونقدر سنگین باشه که مانع از راه رفتنش بشه، بار وقتی سنگین شد آدم زیاد نمیتونه راه بره، کند میشه حرکتش و گاهی اصلا آدم از راه رفتن باز میداره. پس ما توجه داشته باشیم بدونیم چی برامون لازمه برداریم عمل کنیم و چی باعث سنگینیمون میشه که ازش پرهیز کنیم. مسافر هرچی سبکبارتر باشه راحت تر. کسانی که بار سنگین دارن گاهی به واسطه سنگینی بارشون تو راه میمونن، گاهی شده حتی کشتی سوار میشن باید بارشون رو بذارن تو کشتی، حتی گاهی کار به جایی میرسه که بعضی از مسافرین هم رو باید بندازن تو دریا تا کشتی نجات پیدا کنه از غرق شده. به هر حال انسان در این سفر طولانی و پرخطر باید دوتا محاسبه داشته باشه. یکی اون چیزایی که ضرور هست کم نگذاره، ولی ممکنه در راه از گرسنگی بمیره، با سرمای شدیدی مواجه باشه، لباس نداشته باشه، از سرما سیاه بشه. پس اون چه لازمه باید برداشت، باید تهیه کرد، و چیزایی که لازم نیست باید گذاشت کنار، مخصوصا اگه مزاحم هم باشه. قدر بلاغک من الزاد مع خفت الظهر. از یک طرف باید زاد و توشه برداری، از یک طرف هم باید پشتت سبک باشی، سبک بار باشی. هر قد بار سنگین تر باشی دیرتر به مقصد میرسی، انرژیت بیشتر صرف میشه، صرف بار کشیدن میشه، از راه رفتن باز میمونی. پس سعی کن اولا سبک بار باشی، ثانیا اون چه برای این راه لازمه بشناسی و اونها را کسب کنی. فلا تحملن على ظهرك فوق بلاغك. چیزی که احتیاج بهش نداری بر ندار، به پشت خودت تحمیل نکن، نبند چیزای سنگینی را که بهش احتیاجی نداری. فیکون ثقیلا یا ثقلا و وبالا علیک. این اسباب زحمتت بشه و تو را از راه رفتن باز بده. بعد یه نکته دیگری را میفرماد خیلی جالبه. اگه مسافری که احتیاج داره به اینکه باری را همراه خودش برداره، تو راه به یک همسفری برخورد که ازش تقاضا میکنه یه مقداری از این بار تا بده من بیارم، هیچ منتی هم نداره بلکه خیلی هم خوشحالم میشه. حالا فرض، البته فرضش در امور ظاهری مشکله، معمولا آدمیزادا در فکر این هستن که بارشون بذارن دوش دیگری، نه بار کسی بکشه. اینا زرنگی میدونن که بارش خودشون میدادن رو دوش دیگری. اهل دنیا اینجورن دیگه. حالا اگه فرض کنی یک کسی پیدا شد گفت آقا همین باری که تو داری بده من برات بیارم، تو منزل به تحویل میدم سالم، هیچ منتی هم ندارم، خیلی هم ممنونته، خوشحالم میشه. خب عقل میگه چی؟ چیکار از این بهتر؟ من سبکبار بشم، اونجایی که احتیاج دارم به من تحویل میده، منتی هم که سر من نداره، و چرا ندم بهش؟ هیچ عاقلی نیست که این راه را انتخاب نکنه. اما در عمل ما اینجور نیستیم. یه مالی داریم چندون احتیاجی هم بهش نداریم، مستمندی هست اگه این مال را بگیره بار ما سبک میشه. اینجا اونجایی که بهش احتیاج داریم بهمون پس میگه، ثوابشو در آخرت به ما تحویل خواهیم. اینجا هم بارمون سبک شد. اما کیا هستن که اینو قبول کنن؟ که اون چه نیاز ندارن بدن به دیگران، حالا نیاز خودشون رو صرف کنه، حالا نوش جانشون. اما اونی که نیاز ندارن بهش بدن به کسی که نیاز دارد. اولش قرض بدن، ثانیان هبه کنن، صدقه به جاریه بدن، تکالیف واجب و وجوهات واجب هم که سر جای خودش داره. اما میدونیم که بسیار مردم برای دادن همون حقوق واجبشون هم لنگ هستن، زورشون میاد. در اینجا امیرالمومنین به این نکته توجه میدن با این بیان که تویی که داری مسافرت میری بارم بر دوشت هست، اگه یک کسی گفت بارتو به من بده برات بیارم، موقعی هم که احتیاج داره بهت خواهد داد، چرا بهش نمیدی؟ این پول رو به او بده، اون جایی که به تو احتیاج داری چند برابر به تو خواهم داد. اگه باورمون باش، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره. دیگه از این لسان شیرین تر چی؟ خدایی که همه چیز مال اوست، وجود تو مال اوست، حیات تو مال اوست، اموال تو هم مال اوست، او به تو دادی. بهت میگه همین مالی که من به تو دادم بخشیدم به خود من قرض بده، به من قرض بده، یعنی بده به فقرا. اینا که به من قرض دادی چند برابر به تو برمیگردونم. اگه ما قبول نکنیم معناش چیه؟ مخصوصا اون کسانی که حالا البته پول حلال میذارن مضاربه پولشونو تو بانک برای مضاربه، برای اینکه 20% مثلا استفاده کنن ازش. خب خدایی که میگه چند صد درصد بهت میدن، اون 20% بهت میده، اون 700% بهت میده، چطور آدم اینو انتخاب میکنه؟ آیا این معناش نیست که اعتمادش به خدا کمه؟ ایمانش به آخرت ضعیفه؟ و اذا وجدت من اهل الحاجه من يحمل لك زادك. اگه کسی رو پیدا کردی، حالا که در سفر هستی و زاد توشو داری میبری، یه کسی پیدا کردی که این زاد تا برای تو برداره، پشت بگیره بیاره، فیوافی که بهی حیث تحتاج الی، اونجایی که احتیاج داری یعنی در روز قیامت اون رو به تو برگردونه. فقتنم ها، تو باید اینا غنیمت بشماری. چه از این بهتر که بار تو اینجا سبک بشه، شونت سبک بشه از این بار، اونجایی هم که حاجت داری بهت برگردونه. اینا غنیمت بشمار. وقتن من استقرالک فی حال غناک، اون وقتی که پول داری یک کسی از تو قرض خواست، اینو غنیمت بشمار. خیال نکن یک کار باج دادنه، یک کار غلطیست، زیان آور است، این بسیار برای تو غنیمتی. این مثل همون کسیه که در راه میگه زاد روحت را زاد توشت رو بده من برات بیارم. خب بهش بده، تا اونجا بهت میده. یه چشم هم زدنه، همه دنیا در مقابل آخرت مثل یه چشم هم زدنه. پس اینا غنیمت بشمار، خیال نکنی یه ضرر میکنی. اگه داری بده به او، چند برابرشو بعد به تو خواهند داد. وقتن من استقرضک فی حال غناک و جعل قضاءه لک فی یوم اسرتک. حالا از تو قرض میگیره، اون وقتی که روز سختی و درماندگی تو هست به پس خواهد داد. اینا غنیمت میشه. و حمله ایاه، این بار تو بذار رو دوش او. و اکثر من تزویلهی، نه تنها همون اندازه که ازت قرض میخواد، هرچی بیشتر میتونی بهش بده، گو برس برات بیاره، جایی هم که نمیره، محفوظ میمونه، هرچی بیشتر بیاره بهتر. اکثر من تزویلهی، حالا که داری و میتونی این کارو بکن، و بترس از روزی که بخوای بدی و نداشته باشی. همیشه که آدم توانایی نداره، یه روز دستش باز ازش خواستن، برادرش، فامیلش، همسایش قرض خواست نداد، یه روز میخواد بده نداره که بده، و چقدر حسرت میخوری. اکثر من تزویدهی و انت قادرون علی، اون وقتی که میتونی سعی کن این کارو هرچه بیشتر انجام بده. فلعلک تطلبه فلا تجده، یه وقت میبینی میخوای به یک کسی بدی اما کسی رو پیدا نمی کنی، یا چیزی نمی پیدا نمی کنی که بهش بدی، نداری که بهش بدی. و آخر این فراز توجه به اینه که این راهی که طولانی هست، پر پیچ و خم، پر فراز و نشیب، خطرناک، بالاخره به یک گردنه منتهی خواهد شد. یک گردنه ای که باید با همه پیچ و خمها و سختی‌هاش از این گردنه بالا بری. اما از این گردنه که بالا رفتی اون طرف گردنه دوراه پیدا میشه، اونجا دیگه اختیار از دست در میره، یکی از این راه ها کشیده میشی، یک طرفش میرسه به بهش، یک طرفش میره به جهنم. هر چه توان داری تا این طرف گردن هستی به کار بگیر، یعنی تا نفس باقی است، تا اینجا هستی خودت فکری بکن. وقتی رسیدی بالای این گردنه و سرازی شدی اون طرف، دیگه دست تو نیست، سرنوشتت قبلا تعیین شد. این راه طولانی پایانش چنین گردنه ایست. وعلم ان امامک عقبتا کعودا، این تعبیر در فرمایشات امیرالمومنین زیاده. یک گردنه سختی در پیش دارید، خیلی پر پیچ و خم و سنگلاخ و پیمودنش مشکله. لا محالت ان محبطها بک علی جنت او نار، وقتی از این گردن سرازیر شدی پایین، پایین رفتن یا به سوی بهشت است یا به سوی جهنم، اونجا دیگه تو نمیتونی انتخاب کن. هر چه نیرو داری در حسن انتخاب در این طرف گردنه به کار بگیر، ببین کدوم راه را داری انتخاب میکنی. ولی وقتی به گردنه رسیدی و نفس رسید، نفسهای آخر را کشیدی، دیگه نمیتونی انتخاب کنی. هزاری بگی رب ارجعون لعلی اعمل و صالحن، یه قدم منو برگردونید اون طرف گردنه تا درست انتخاب کنم، کلا دیگه گذشت. کی میرسیم سر گردنه نمیدونیم، تا نرسیدیم سر گردنه مسیر رو تعیین کنیم، تا به چهار را نرسیدید مسیرتون رو مشخص کنید. اگه اشتباهی رفتید دیگه برگشت نداره، سعی کنید که تا اختیار در دست شماست، قدرت انتخاب دارید، بینش دارید، راه صحیح را انتخاب کنید تا به اون مقصد صحیح یعنی به بهشت برین برسید. فرتدل نفسک، باز اینجا همینطور معنا میکنیم، پس برای خودتون برنامه ریزی کنید، مسیرتون رو مشخص کنید. قبل نزولک، قبل از اینکه پایید میایید از گردن سرازیر بشید، یعنی به آخر عالم آخرت وارد بشید، اینجا راه خودتون رو مشخص کنید و برنامه صحیحی را انتخاب کنید. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم که ما را در این راه سخت یاری بفرما، ما را به خودمون و به شیطان وا نگذار، عاقبت ما را ختم به خیر بفرما. اسلام و مسلمین را قرین عزت و شوکت قرار بده، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، مقام امام راهب را عالی تر بفرما، شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما، و همه ما توفیق تشخیص بهتر وظایف و عمل کردن به اونها مرحمت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.